أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. روز روز جمعه بود، خداوند انشاءالله ظهور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و ما را از موالیان و محبان و ارادتمندان و ناصران حضرتش در ظهورش قرار بدهد. اجماعاً صلواتی خط بفرمایید. دو ویژگی مهم در زندگی بشر باعث رشد انسان میشه، یکی معرفت و دوم محبت. این دو مانند دو تا بال کبوتر در واقع مرغ روح انسان رو پرواز میدن و به کمال میرسونن. در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات فراوانی از معصومین هم بر مسئله محبت و هم بر مسئله معرفت تأکید شده و از مؤمنین خواسته شده که این دو رو در وجود خودشون برجسته کنن. انسان معمولاً وقتی که به فردی معرفت پیدا میکنه خود به خود محبت هم به او پیدا میکنه. دیدید یک دوستی فردی رو انسان در واقع میبینه، یه مدتی باش رفاقت میکنه، این رفاقت یک مدت یواش یواش در وجود انسان محبت او رو فراوان میکنه، انسان عشقش محبتش به او بیشتر میشه. و همینطور هم که محبت و عشق انسان نسبت به اون فرد بیشتر میشه، معرفت انسان هم نسبت به او لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه. همین محبتی که انسان به دوست خودش داره، به رفیق خودش داره، زمینه شناخت او رو فراهم میکنه. بعد از یک مدتی اگر بگن درباره این دوستت سخن بگو، انسان میتونه جلوه های متعددی از او بگه، روحیاتش، خلقیاتش، رفتارش در محل کار، در بین خانواده، در بین جامعه، در محله غیره، اینها رو تک تک میتونه انسان در واقع نام ببره و اعلام بکنه که من معرفتم نسبت به افراد دیگه از او بیشتره. پس این معرفت و محبت اینها خدمات متقابل نسبت به همدیگه دارن و اساس هستی هم بر اساس همین معرفت و محبته. همونطور که حضرت امام میفرمودن که غایت و نهایت و هدف حکومت اسلامی رساندن مردم به معرفت الله، یعنی حتی عدالت که یک مسئله بسیار مهمیه، بسیاری فکر میکنن هدف نهایی از حکومت اسلامی بر پایه عدالته. خیر، عدالت هدف متوسطه، چون بسیاری از حکومت‌های کمونیستی و بسیاری از حکومت‌های لیبرالیستی اینا هم در واقع ادعاشون همین بود که ما به دنبال اجرای عدالت هستیم. حکومت‌های مارکسیستی میگفتن شعار ما عدالته، اصلا اینا به دنبال احیای عدالت بودن و برپایی عدالت و به حد اعلای عدالت رسوندن، این نمیتونه هدف نهایی باشه، یه هدف متوسطی. البته خیلی مهمه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر میکنه به عدل و باید به دنبال احیای عدالت باشین، اما این یک هدف متوسطه. اگر حکومت شد حکومت اسلامی و به دنبال این بودش که اسلام رو در جامعه احیا بکنه، هدف نهاییش باید معرفت الله باشه، اینکه مردم برسن به معرفت الهی. و الا بعضی از حیوانات مثل زنبور عسل هم اینا تونستن در جامعه خودشون یک عدالتی به پا بکنن، یعنی بر اساس اون غریزه‌ای که داشتند در کنار یک کندوی عسلی تونستن عدالت رو به پا بکنن، یک قوانینی رو حاکم بکنن. انسان اگر تونست قوانینی رو حاکم بکنه، یه عدالت نسبی به پا بکنه، خیلی هنر نکرده. اما اگر تونست جامعه رو در ظل این عدالت به اون معرفت الله برسونه، خب کار بسیار بزرگی انجام داده. همینطور محبت الهی و محبت اولیای الهی رو در دلها مشتعل بکنه، چون هدف از هستی همین بوده. در حدیثی که بین عرفا مشهور هست، حدیث قدسی هست، خداوند تبارک و تعالی میفرماید کنتو کنزن مخفی، یا من یک گنج پنهان بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم. ببینید فاحببت، محبت من نسبت به این بود که شناخته بشم، ان اعرف، هم ماده محبت آمده هم ماده معرفت اومده. من خدا دوست داشتم که شناخته بشم. اینه که حافظ خیلی زیبا میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری. پری تو ادبیات قدیم با الان فرق میکنه. الان وقتی میگن پری، این جانورهایی که در واقع تو دریاها هستن، یه سری مرغهای رویایی هستند و اینها، مرغهای خیالی هستن، اینها رو میگن پری. اینه که مثلا اسم بچه‌شون هم میذارن پریسا، یعنی مانند پری، مثل پری دریایی. تو ادبیات قدیم پری یعنی جن. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، یعنی اینها همه توفیل هستی اون محبت و عشق الهی هستند. اون عشق الهی باعث به وجود آمدن مردم شده، خلایق شده. چون در همون حدیث میگه فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من مردم رو خلق کردم، من مخلوقات رو خلق کردم برای اینکه شناخته بشم. یه گنج پنهانی بودم، خواستم شناخته بشم. و بعد خداوند در انسان که تجلی پروردگار هست، مثل آینه‌ای در واقع جمال خودش رو نگاه میکنه. شما دیدید آینه به خودی خود خیلی هویت گرانسنگی نداره. این آینه مرآته، این یک راهی که انسان چهره خودش رو در اون ببینه. خداوند هستی رو خلق کرد برای جلا و استجلا، اینکه جمال الهی در جلوه های الهی مشخص باشه. پس خیلی مسئله مهم هست، مسئله محبت الهی و معرفت الهی، خیلی مسئله عظیمی هست. خب برای رسیدن به این محبت و معرفت می‌فرماید که شما باید نسبت به اولیاء من محبت و معرفت داشته باشید. اولیایی تحت قبایی، اولیای من تحت قبای من هستند. شما نسبت به این اولیا باید محبت و معرفت داشته باشید. اینها میشن واسطه‌ای برای این که به اون معرفت الله و محبت الله برسید. خب انسان بدون واسطه هم میتونه به خدا برسه یا نه؟ سوالیه که خیلی ها دارن. حتما باید اهل بیت، پیامبران الهی واسطه من باشن. من بدون واسطه با خدا میتونم صحبت کنم یا نه؟ من دعای کمیل میخونم، بدون واسطه با خدا صحبت میکنم. نمیشه من بدون واسطه برم کنار کعبه با خدا صحبت کنم؟ چرا؟ میشه. پس این واسطه برای چیه؟ این واسطه با واسطه های معمولی که ما تو زندگی اون میبینیم فرق میکنه. این واسطه هایی که ما میبینیم در واقع حجاب هستند. میگن فلانی توی بازار واسطه است، دلاله، مثلا یک جنسی رو برای اینکه برسه مثلا به دست یک مغازه‌داری، او واسطه میشه از انبار یا اون کسی که عمده فروشه، این واسطه میشه، این واسطه حجاب بین این دو نفره. اما تو وسایط الهی این واسطه هیچ وقت حجاب نیست، چون خودش بخشی از اون دستگاه ربوبیه. خود این واسطه مثل شیشه چگونه است که حجاب نیست، شما از پشت شیشه هم فرد رو راحت میبینید، خصوصا اگر شیشه جلا داشته باشه، یه چیزی که بتونه درخشندگیشو زیاد بکنه، شما نگاه بکنید واسطه هم همین جوریه. برای همین وسایط الهی اینا هیچ وقت حجاب نیستن بین بنده و خدا، بلکه خداوند به دلیل اون که یک عظمتی داره در اون مرتبه غیب الغیوبیش که احدی به اون دسترسی نداره و اینقدر عظمت داره که افراد نمیتونن بدون واسطه به اون معرفت برسن، مجبورن از طریق این وسایط به اون معرفت برسن. اهل بیت اینطور هستن. پس اگر به ما میگن که عشق نسبت به امام زمان داشته باشید، معرفت نسبت به امام زمان داشته باشید، از این بابه که اینها باب الله هستند و ما بخوایم به خداوند معرفت داشته باشیم، محبت داشته باشیم، از طریق اولیاء الهیه. این نکته هستش که وهابیت امروز این رو اصلا متوجه نمیشه. فرقه های سلفی و وهابی اینا میدونید خب هیچ وقت توی کنگره علمی شرکت نمی کنن. شما تا حالا شاید ندیده باشید که بگن در یک کنگره علمی در یکی از کشورهای اسلامی مثلا علمای وهابی شرکت کردند. تعصب خشکی که دارند هیچ وقت در واقع گفتگوی علمی رو بر نمی تابن که بیان توی جا شرکت کنن، بقیه دلایلشون رو بگن، اینا دلایلشون رو بگن، بعد بشینن با هم بحث بکنن، یا اینها اونا رو اقناع میکنن یا به عکسه. اینطور نیست، یعنی اهل بحث کردن نیستن. ولی اگر کسی اهل بحث کردن باشه، اهل گفتگو باشه، خیلی وقتا متقاعد میشه یا طرف مقابلش رو متقاعد میکنه. اما اینا نه، معمولا تو کنگره‌های علمی خیلی شرکت نمیکنن، وارد این بحثا نمیشن، یک جمود و خمودی دارند نسبت به اسلام و میگن همینی که ما میفهمیم از اسلام همین درسته ولا غیر. من خودم شاهد بودم در بقی، یکی از طلاب در واقع وهابی اونجا ایستاده بود، مردم رو نهی میکرد، مردم خب گریه میکردن کنار این قبور مطهر ائمه بقی، مردم رو نهی میکرد، بعد میگفت مردم شما میگید الله مدد، مدد از خدا میخواید، بعد با همون زبان میگید یا علی مدد، این شرکه. چرا میگید؟ وقتی میگید الله مدد، از غیر خدا نباید کمک بخواید، شما دارید از علی دارید کمک میخواید، این شرکه. یکی از مردم، از همون عوام مردم ایرانی بود، شروع کرد باش بحث کردن، گفت هر کمک خواستنی از غیر خدا شرکه؟ گفت بله، از غیر خدا، از هر کسی کمک بخوای شرک. گفت خب تو سرما میخوری، مریض میشی، میری پیش دکتر دیگه، میای دکتر به دادم برس، مثلا حالم خیلی بده، دستت زخمی میشه، میری پیش دکتر، دکتر به دادم برس، دکتر کمکم کن، این شرکه. شما وقتی مریض شدی باید انقدر تو خونه بمونی تا بمیری، فقط از خدا باید کمک بخوای، چرا کمک میگیری؟ شما برای برپای نظم اینجا از افراد مختلف اومدی کمک گرفتی، نباید کمک بگیری، اینا شرکه. شرکه دیگه، تو گفته شما اینا همه شرکه، هر کمک خواستنی از غیر خدا شرکه. این کارهای شما هم پس مشرکانه است. تا اینو گفت خب من منتظر شدم ببینم او جوابی داره جوابی نداره، مثلا بحثی میکنه. سر این چوب دستش رو گرفت زد به اینو گفت برو. نه اصلا اهل بحث نیستن که حالا شما بیای بحث واسطه فیض رو براش مطرح بکنی که این واسطه فیض در عالم چه جایگاهی داره. این انسان کامل که در عصر ما وجود مقدس امام زمان هست چه جایگاهی داره که من اراد الله بده ابکم، هر کی اراده خدا رو میکنه از سمت شماست، از شما باید شروع بکنه، چون ما خودمون که خدا رو نمیشناسیم، ما چه شناختی میتونیم از خدا داشته باشیم؟ هر چه هست از واسطه اونهاست. اگر محبتی نسبت به خدا داریم از واسطه اونهاست، اونها هستن که دست ما رو میگیرن پله پله تا ملکوت پیش میبرن. این رو نمیتونست در واقع این فرد متوجه بشه و امثال این فرد، چون میگم لازمه یه هر چیزی اول گفتگوه، اول اینکه فرد بحث بکنه گفتگو بکنه. اگه کسی جمود داشته باشه بگه من همینی که من میگم ولا غیر و هیچکی هم با من بحث نکنه، خب سر این جمودش تا آخر میمونه. پس بنابراین این واسطه الهی خیلی جایگاه عظیمی داره. خب شرط این که انسان بتونه این معرفت و این محبت رو جلب بکنه به خودش این هستش که انسان دلش زنگار نداشته باشه، دلش صیقل داشته باشه، پارچه ای رو این صفحه دل نکشیده باشه. بعض وقتا دل فرد انقدر تیره است که اصلا نور خدا نمیتابه. تو قضیه عاشورا شما میدونید درباره اهل بیت است و کلامکم نور، کلام شما نوره. این نور، نور هر منفذی پیدا بکنه، الان تمام این اتاق پرده زده شده، یه منفذ کوچیکی باشه، فرض کنید روز باشه، نور از همون منفذ کوچیک اتاق رو روشن میکنه. اینی که از سعید و شهدا پرسیدن چرا شما سخن میگید، محاجه میکنید، دلیل میارید، اینها هیچی گوش نمیکنن، متوجه نمیشن، سر جمودشون هستن. حضرت فرمود که مل عطبتون و کم من الحرام، این دلهای شما از حرام پر شده، شکمهای شما از حرام پر شده، یعنی تمام منفذها رو شما بستید، تمام این آینه دل زنگار گرفته. مولانا یه مثال زیبایی میزنه، میگه یه بار یه مسابقه گذاشتن بین چینی ها و رومی ها، یه مسابقه نقاشی گذاشتن، یه پرده هم انداختن وسط، گفتن شما رو این دیوار نقش بزنید، شما هم رو این دیوار نقش بزنید، بعد ما جایزه میدیم به بهترین و زیباترین نقاشی جایزه میدیم. خب چینی ها تو مینیاتور استادن دیگه و نقش هایی که اونا میزنن در واقع مثل این نقش های رومی ها نمیشه، خیلی زیباتره. رومی های خود فکر کردن دیدن هر کاری بکنند اینها نمیتونند مثل اونها نقاشی بکنند و نگارگری بکنند. آخر سر به فکرشون رسید که خب ما به جای اینکه بخوایم نقش بزنیم، ما بیایم این دیوار مربوط به خودمون رو آینه کاری کنیم، آینه بدنیم، آینه هم هی صیقلش بدیم. شروع کردن آینه کاری، داور هم نگاه میکنه میدن اینا های مشغول نگارگری، اینا هایی دارن آینه درست میکنن. مهلت نقاشی تمام شد و گفتن حالا پرده رو از وسط برداریم، داور ها بیان نظر بدن. نگاه کردن دیدن که این نقاشی که اینا زده بودن رو دیوار عکسش افتاده روی این آینه. خب آینه هم جلا داره، شفافیت داره، این طرف جلا و شفافیتش از اون طرف بیشتر شده، خوش رنگ تر به نظر میاد. خب ما هم که داوریم دیگه، نگاه کردن جایزه رو دادن به رومیا. بعد یه تمثیله، میگه بعض وقتا اینطوره، کسی که دلش رو صاف بکنه، صیقل بزنه، این نور خدا میاد تمام وجودش رو فرا میگیره. معرفت خدا میاد تمام وجودش رو فرا میگیره، محبت خدا تمام وجودش رو فرا میگیره. اینه که اهل بیت خیلی سفارش میکردن این منفذهای دلتون رو نبندید. این منفذها بعضی وقتا چیه؟ به خاطر چی بسته میشه؟ به خاطر بعضی کارهایی که انسان انجام میده و به دنبال عافیت اندیشی برای خودشه، به دنبال کسب برای خودشه، به دنبال مالندوزی برای خودشه. باز یه مثالی میزنه تو مثنوی به تمثیله، خیلی جالبه. برای اینکه فرد بعضی وقتا اون ظرفیت و سعه وجودی رو نداره، میگه یه کسی رفت پیش حضرت موسی، شروع کرد اصرار و الها که یا موسی زبان حیوانات رو من یاد بده. حضرت موسی بهش میگه بابا تو ظرفیتشو نداری. میگفت نه من خیلی دوست دارم بفهمم این حیوانات چی میگن به هم دیگه، این پرنده ها به هم چی میگن، این خزنده ها به هم چی میگن. موسی زبان حیوانات رو بهش تعلیم داد، یه نگاه کردید زبان حیوانات رو متوجه میشه، خب خیلی خوشحال بود. اومد تو خونه، یه مرغی داشت و یه سگ نگهبانی هم داشت. دید این مرغ یا این خروسه داره به سگه میگه که اسبه مریض شده، چند روز دیگه اسبه میمیره. این خب میشنید دیگه، میفهمید اینا چی میگن. آقا سری رفت از تو استبلین اسبه رو ورداشت، رفت تو بازار فروختش. آقا این بمیره که دیگه هیچی دیگه، الان تا زنده است و اینها ما اینو بفروشیم پولشو بگیریم یه اسب دیگه میخریم. سری رفت فروختش، خوشحالم شد که خوب شد من زبان حیواناتو میفهم، ولی کی میفهمیدم. خب آقا میمیره چند روزی، خب باشه بمیره، اون من که فروختم دیگه، اون خریدار ضررش مال اون میشه، ضررش مال من نمیشه. دوباره یکی دو روز گذشتید که اینا دوباره به هم دارن میگن، این خروسه داره به این سگه میگه که این عرضم به حضورتون که خری که توی استبل اینم میمیره. آقا اینم شروع کرد، حاج آقا بفهمید جلو، بفهم صلوات خط بفهم الله محمد آل محمد، یالا خیلی خوش آمد، صلوات دیگر خط بفهم الله محمد. باز دوباره این ورداشت این استری که داشت و برد بازار رو شروع کرد این هم فروختن. گفت دو سه روز دیگه قراره بمیره، حالا دیگه ما ضرر نکنیم، حالا اون خریدار ضرر کرد ضرر کرد. باز دوباره یک دو روز گذشتید، اینا دارن با هم حرف میزنن، میگن که آره غلام این طرف هم این هم یه دلدردی گرفته، یه مریضی گرفته، این هم مریضیش داره فراگیر میشه و این هم میمیره. رفت غلامش هم برد تو بازار، این هم فروخت. خیلی خوشحال بود از این قضیه. باز یه چند روزی گذشت، دید اینا دارن با هم حرف میزنن، میگن صاحب خونه هم چند روز دیگه میمیره. آقا اینو شنید، تا حالا ضرر به مالش خورده بود، حالا ضرر داره به جونش میخوره، جونش تو خطره. سریع رفت پیش حضرت موسی، یا موسی این حیوانات با هم صحبت میکردن، هرچی هم میگفتن تا حالا محقق شده، اینا میگن من دارم میمیرم. حضرت موسی رو کرد بهش گفت دیدی ظرفیتش رو نداری، با مرگ که نمیتونی مبارزه بکنی، تا حالا ضرر به مالت داشت میخورد و این مالت از بین میرفت، اینا بلاگردون تو بودن، این حیوانات که قرار بود بمیرن، این غلامت، اینا بلاگردون تو بودن، تو رفتی برای عافیت اندیشی و برای اینکه ضرر نکنی اینا رو فروختی، حالا ضرر داره به جون خودت میخوره. گفت موسی خب حالا یه کاری کن، از خدا بخوا که من عمرم طولانی بشه. گفت عمر که دیگه مشخصه دیگه، این دایره اسباب و مسبباتو که نمیشه تغییر داد، من از خدا برای تو یه چیز دیگه میخوام، اونم که ایمانت از بین نره این دم آخری. چون اگه ایمانت هم از بین بره که یه واویلاست، بقیه چیزا مالت از بین میره اشکال نداره، جونت هم از بین میره اشکال نداره، ایمانت این دم آخری از بین نره. حالا ببینید بعضی وقتا این عافیت اندیشی ها و این چیزها این پنجره های دل رو میبنده، منفذه های دل انسان رو میبنده. به عکس او کسایی که خدمت امام زمان مشرف شدن، اینا نگاه بکنید، اینا خیلی دلبسته به دنیا نبودن، اینا علاقمند به دنیا نبودن، از مال دنیا به راحتی میگذشتن. علی ابن مهزیار اهوازی که نزدیک به 19 سفر به شوق امام زمان با پای پیاده مشرف شد به مکه، خب کم نیست. ببینید شما امروز رو نگاه نکنید که هواپیما هست، امکانات هست، هتل هست، غذای خوب هست، به سلامت میرید اونجا، بیمارستان هست، همه چی امکانات هست، به سلامت میرید، به سلامت برمیگردید. اون روزگار با پای پیاده رفتن به حج، احتمال اینکه راهزن بیاد فرد رو بکشه، اموالش رو ببره، گرگهای بیابون بیان شکمش رو پاره پاره بکنن، تو خود مکه بیماری های کشنده بود، چون از سراسر دنیا می اومدن، بعضی ها وبا داشتن، طاعون داشتن، چه داشتن، به قصد استشفا می اومدن، این بیماری اونجا فراگیر می شد، خیلی ها می مردن، خیلی ها تو راه برگشت می مردن از گرسنگی، از تشنگی، بیابون ها. 19 سفر با این مشقت رفت برای اینکه حضرت رو بتونه زیارت بکنه. خب این از زندگی خیلی گذشته، از دنیا خیلی گذشته. حاجی علی بغدادی رو شما داستانش رو شاید شنیده باشید، در همین مفاتیح الجنان مرحوم محدث قومی نقل کرده، در جاهای دیگه هم نقل کردن، انصافا هم داستان مستندیه، یعنی مکرر این داستان رو نقل کردن. میگه من رفتم سهم امامم رو بپردازم از خمس، رفتم نجف، یه 20 تومن رو دادم به شیخ انصاری، یه 20 تومن دادم به یکی دیگه، یه 20 تومن هم گفتم نگه دارم بیام کاظمین بدم، شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین که بسیار عالم نورانی و مقدس و خوبی بود در کاظمین، گفتم یه بخشی هم بدم به ایشون، اینا وکلای امام زمان هم دیگه. رفتم سمت، از بغداد رفتم به سمت کاظمین، بعد فقط به شیخ محمد حسین گفتم یه بخشی از این 20 تومن بمونه، چون من الان ندارم، اگه این بخشم بدم پول این کارگرا رو نمیتونم بدم، پول اینها رو صاف بکنم، اولین سودی که اومد دستم الباقیش رو میدم، والله الان این شب جمعه من به شب جمعه پول کارگرا رو میدم، والله این شب جمعه اینا پولی ندارم که به اینها بدم، اینا هم گرفتارن بنده های خدا. شونم قبول کرد. بعد میگه شیخ محمد حسن گفتش بمون امشب، شب جمعه از کاظمین بمون زیارت بکن. گفتم اگه بمونم این کارگرها اذیت میشن، من اجازه بدید برگردم. گفت باش. میگه تقریبا یک سوم راه رو طی کرده بودم، دیدم یه سید بزرگواری رو تو راه دیدم و یه امامه سبزی داشت و یک خالی هم بر چهره داشت، که خیلی از کسانی که امام زمان رو توفیق داشتن زیارت کردن گفتن این خال رو ما بر چهره حضرت دیدیم. با من مصافحه کرد، منو در آغوش گرفت، بعد رو کرد به من گفتش حیف شب جمعه کاظمین رو از دست بدی. گفتم آقا حقیقت ماجرا اینه، من میخوام. گفت اشکال نداره، اونها من اطلاع دارم که به زحمت نمیافتن، ولی تو استفاده بکن. میگه با این سید بزرگوار حرکت کردیم، من او رو نمیشناختم اما یک جوری با من رفتار کرد که من احساس کردم او رو کامل، در واقع اون منو کامل میشناسه. میگه حرکت کردیم آمدیم تو راه، میگه دست چپ من در دست راست این سید بزرگوار بود. بعد میگه سید بزرگوار از من تشکر کرد که شما رفتید سهم امام رو پرداخت کردید. و گفتم آقا از کجا میدونید من سهم رو پرداخت کردم؟ فهمود خب مگه میشه ما از سهم موالیانمون مطلع نباشیم؟ سهم متعلق به ماست. یه ذره شک کردم، باز گفتم نه، خب این احتمالاً سید علاوه بر سهم سادات احساس میکنه از اون سهم عام، از اونم یک مثلا بهره ای باید داشته باشه، شادم به اون میدن، از اون جهت گفته. بعد میگه یه نگاه کردم تو این مسیری که میومدیم، دیدم این درختان چقدر میوه دارن. من این میوه ها رو ندیده بودم، درخت لیمو و انار رو غیریدم، میوه های خیلی بزرگ و حسابی و خوشمزه معلوم بود رسیده. گفتم سید این ماشاءالله این درخت ها چقدر میوه دارن. بله اینها، این درختان و این آبی که میبینید، نگاه کردم به آب دجله، دیدم آب دجله هم خیلی روشن پرشور داره میره جلو. اینا ماله شیعیان و موالیان ماست، تو قیامت خیلی بیشتر از این نصیبشون میشه. بعد میگه یه جایی بود تو این مسیری که ما میرفتیم که یه باغهایی بود، دولت اومده بود اینها رو غصب کرده بود و انداخته بود توی جاده. ما معمولا از اونجا رد نمیشیم، باغها مال سادات بود چون میدونستیم اینا غصب شده، معمولا از اونجا رد نمیشدیم، میرفتیم از این طرف رد میشدیم. حالا دولت به زور اینا رو گرفته از اینها، اینا هم راضی نیستن. سید از اون سمت داره میره، سید این باغها میگن که اینجوری بوده ماجراشو، الان جزو جاده شده اینا. بله اطلاع دارم، ولی ما در واقع اجازه تصرف داریم که از اینجا رد بشیم. میگه شروع کردم چند تا سوال کردن. حالا یکی از دلایلی که ایشون اصرار داشت من باش بیام، میگفت قرآن میگه دوتا شاهد بگیری، تو با من بیا که من شهادت بدم که تو از موالیان و شیعیان هستی. گفتم اتفاقا من پیش شیخ کاظمینی بودم، یادم رفت بهش بگم، میخواستم بگم شیخ یه چیزی برای من بنویس که این از شیعیان و موالیان، من اینو میخواستم بذارم تو کفنم که بعد اگر از دنیا رفتم این داخل کفنم باشه، با اون خاکم بکنن. میگه باز متوجه نبودم. خیلی کسایی که خدمت حضرت مشرف میشن اینجوری هست، اون لحظه‌ای که با حضرت هستن اطلاع ندارن، بعد متوجه میشه این قرائن رو کنار هم میگذارن. گفتم سید این داستان سلیمان اعمش این راسته؟ که از یکی پرسیده بود که زیارت سید الشهدا چه حکمی داره، او گفته بود بدعته. بعد میگه شب خواب دیدم سلیمان اعمش که هودج های از نور دارن میرن، یکی تو یکی از اینا فاطمه زهراست، توی یکی از اینا حضرت خدیجه است، اینا دارن میرن به سمت کربلا، یه برگه هایی هم داره میریزه پایین، روی این ورقه ها نوشته امان من النار، یعنی ایمنی از آتش جهنم. فرمود بله این راسته، زیارت جد ما امان از آتش قیامته. میگه خیلی دلم قرص شد. گفتم سید ما چند وقت پیش رفتیم به زیارت علی ابن مستر رضا در ایران، زیارت من قبوله؟ گفت انشاءالله زیارت تو قبوله. گفتم فلانی از دوستام اونم با من همراه بود، زیارت اونم قبوله؟ فرمود زیارت اون عبد صالح هم قبوله انشاءالله. یکی دیگر رو نام بردم، گفتم اون چی؟ سید سکوت کرد. گفتم شاید متوجه نشد. یک بار دیگه گفتم آقا زیارت اون دوستمون. گفت حالا اون دوستمون آدمی بود که خیلی مشکلات مردم رو اذیت و آزار میکرد و نارو شیعیان رو حتی خیلی اذیت و آزار میکرد. سید فرمود که باز دیدم سکوت کرد. تا رسیدیم اول کاظمین، میگه نمیدونم این مسافت چقدر نزدیک شد که من نگاه کردم جلوی ورودی حرم امامین کاظمین هستم. بعد سید شروع کرد زیارت نامه خوندن. به من گفت اول تو اذن دخول بخون. گفتم آقا من سواد خیلی ندارم. گفت خب من برات میخونم. شروع کرد به اذن الله و رسوله تک تک گفت، بعد سلام داد به ائمه، السلام علیک یا رسول الله، همینطور تا رسید به امام عسکری سلام داد، بعد گفت به امام زمانت بلدی سلام بکنی؟ گفتم در این حد و بلدم. گفتم السلام علیک یا صاحب الزمان، دیدم زیر لب میگه و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. باز میگه توجه نکردم. با سید وارد شدیم، سید گفته زیارت چی؟ زیارت نامه میخوای بخونی؟ گفتم سید تو میخوام برام بخونی، اما یه زیارتی برای من بخون که از همه این زیارتها مستندتر بهتره. فهمود امین الله، شروع کرد زیارت امین الله خوندن. بعد گفتش که شب جمعه است، از همینجا میخوای کربلا رو زیارت بکنی؟ گفتم بله. شروع کرد زیارت وارث خوندن، نزدیک اذان شد. زیارت وارث که تموم شد، اذان شد، میگه دیدم به موازی این امام جماعت حرم، خودش یه گوشه ایستاد نماز خوندن، به منم اشاره کرد که در صف جماعت قرار بگیر. بعد از نماز او رو ندیدم. بعد که آقا رو ندیدم تازه زدم تو سر خودم، ای آقا این سید این چیزهایی که میگفت، این افراد جز افراد معمولی نبود. بعد من سلام دادم به امام زمان، گفت و علیک السلام. صبح رفتم خدمت شیخ کاظمینی توی کاظمین، ماجرا رو گفتم، اشاره کرد که سکوت بکن، خدمت آقا رسیدی سکوت بکن، چیزی نگو. مدت ها میگه اینو در دل داشتم. حالا میخوام عرض بکنم ماجلی بغدادی آدمی بود که از دنیا گذشته بود. اونی که از دنیا بگذره خدمت حضرت مشرف میشه. اینی که خود امام زمان بارها به این اشاره کردن، امام صادق وقتی فهمود که حضرت مثل خورشید پشت ابره، خورشید پشت ابر مال اونایی که مثل ما زیر این ابرها هستن، اونایی که فراز ابرها حرکت میکنن، اونا خورشید پشت ابر براشون معنا نداره. برای سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، اینا براشون دیگه خورشید پشت ابر معنا نداره. اونایی که خدمت امام زمان میرسن، اینا دیگه براشون خورشیده. بعد حرف من اینه، ماجلی بغدادی میگه وقتی که به زیارت وارث رسیدیم، دیدم یه اشک عجیبی داشت امام زمان، که خود حضرت هم میگه شب و روز گریه میکنم، لندوبن که صباحن و مساء حتی بدل دموع دما، انقدر که خون از چشمم جاری بشه به جای اشک. خیلی معلومه این مصیبت ها سنگینه. یه سلامی به سید الشهدا عرض بکنیم، سلام بر اون سر مقدس و نورانی ابا عبدالله که این روزها منزل به منزل داره میره. این سر خیلی اتفاقات براش افتاد، میدونید منازل متعدد رفت. از همون ابتدا انقدر این سر و جایزه‌ای که براش تعیین کرده بودن مهم بود که خیلی ها تو گودال قتلگاه به دنبال این سر بودن اول، منتها نمیخواستن سر بریدن حضرت به نام اونا تموم بشه. اینی که الان میبینید بعضی مقاتل نوشته سنان ابن احلت سر حضرت رو برید، بعضی جا نوشته خولی سرشو، بعضی جا نوشته شم. این اختلافات برای اینه، هم میخواستن به این جایزه برسن، هم میخواستن که بین مردم شهرت پیدا نکنن که سر پسر پیغمبر رو اومدن جدا کردن. بعد خود این خولی وقتی سر رو گذاشت تو خرجین اسبش، دو سه بیت شعر داره. ببین چقدر اینا خبیث بودن. میگه اوغر رکابی فزتن و ذهبا، امیر رکاب منو پر از طلا و نقره کن، انا قتلتو ملکن محجبا، من یه پادشاه خیلی با شوکتی رو زدم کشتم. چه کسی رو کشتم؟ قتلتو خیر الناس امن و ابا، کسی رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو داشت تو عالم. یعنی میدونستن که خود حضرت چه جایگاهی داره، پدر مادرش چه جایگاهی داره، ولی با این حال برای دنیا چی کار کردن که وقتی به زنش گفت ثروت دنیا رو برات آوردم، زنش گفت چی آوردی؟ گفت سر پسر پیغمبر، سر حسین. گفت زنای دیگه نگاه کن، مردای دیگه میرن برای زناشون طلا و جواهر میرن تو سر پسر پیغمبر رو آوردی. گفت تو نمیدونی چقدر جایزه داره این سر. برای همین حالا بعضیا تو مسیر مثبت از این سر استفاده کردن، میدونستن اینا دنیا دوستن. یکی از اونها این راهب مسیحی بود که نقلی تو این کتاب مناقب ابن شهرآشوب هست، من یه بخشی از این رو براتون میخونم. که آمده لما جا او برأس الحسین و نزل او منزلن یقال له قن نسرین اطلع راهب من صومعته الى الرأس. میگه توی منزلی از این منازل راه وقتی سر رو گذاشتن، کاروان میخواست نزول بکنه اونجا و سر رو گذاشتن یه گوشه ای، یه راهبی از صومعش مطلع شد. فرعا نورن ساطعن یخرجو و یسعد الی السما. نگاه کرد دید که از این سر یه نوری داره به سمت آسمان میره. فعطاهم به عشرت آلاف درهم و اخذ الرأس. میگه به اینها برگشت، میدونست اینا پول دوستن دیگه، به اینا 10,000 درهم داد، گفت من سر رو یه شب بگیرم پیش خودم باشه. و ادخله صومعته، سر رو برد داخل کلیسای خودش. فسمع صوتا ولم یر شخصا، میگه دید یه صدایی میاد اما شخصی انگار نیست. قال توبا لک و توبا لمن عرف حرمته، بهش میگه خوش به حالت، خوش به حال او کسی که این معرفت رو پیدا کرده. فرفع الراهب رأسه، یه راهب سر رو بلند کرد و قال یا رب به حق عیسی تأمر هذا الرأس به تکلم معی، خدایا به حق عیسی به این سر امر بکن با من حرف بزن. فتکلم الرأس، سر شروع کرد باش صحبت کردن و قال یا راهب ایو شیء تورید، راهب چی میخوای؟ قال من انت، راهب گفتش تو کی هستی؟ قال انا ابن محمد المصطفى و انا ابن علی المرتضى و انا ابن فاطمه الزهرا. گفت من پسر پیغمبرم، پسر علی مرتضام، پسر فاطمه زهرا. و انا المقتول به کربلا، من کشته دشت کربلام. انا المظلوم، انا العطشان. گفت من مظلومم، من عطشانم. فسکت. بعد میگه فوز الراهبو وجهه علا وجهه، ماشاءالله به این معرفت این مسیحی، میگه صورتشو گذاشت بر صورت ابی عبدالله. فقال لا ارفع وجهی عن وجهک حتی تقول انا شفیعک یوم القیامه. گفت صورت از صورتت بر نمیدارم تا اینکه بگی من شفیعت روز قیامت هستم. فتکلم الرأس فقال ارج الى دین جدی، سر شروع کرد صحبت کردن، گفتش بیا به دین جد من تا من این کار رو انجام بدم. فقال الراهب اشهد ان لا اله الا الله، شروع کرد راهب شهادتین رو گفتن. فقبل له الشفاعه، اینجا بود که سر شفاعت رو ازش قبول کرد. یه جمله من عرض بکنم، عذر میخوام، اونم که ابی عبدالله اینجا توی کلیسا یه مسیحی ازت یه تقاضا کرد که باهاش حرف بزنی، باهاش حرف زدی، گوشه خرابه دخترت چند تا سوال ازت کرد. یکی این بود که کی منو تو این سن یتیم کرده، یکی این بود که کی این رگهای یه لوس رو بریده، اما جوابش رو ندادید.